ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. به گفته یک مقام شرکت ملی نفت ایران، هیچ حمله سایبری علیه این شرکت صورت نگرفته است. پلیس ترکیه بار دیگر به معترضان حمله برد. و نیروهای دولتی سوریه به حملات سنگینی علیه مخالفان در حلب و مناطقی از دمشق دست دادند. یک مقام شرکت ملی نفت ایران گزارش خبرگزاری مهر درباره موج جدید حملات سایبری به سایت‌های اصلی این شرکت و وزارت نفت ایران را تکذیب کرد. احمد تولایی، مدیر بخش فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران، روز شنبه اول تیر ماه گفت که دلیل قطع شدن سایت این شرکت و پورتال رسمی وزارت نفت نه حملات سایبری بلکه مشکلات فنی بود. از خبرگزاری مهر در گزارش خود گفته بود که یک گروه ناشناس هکری روز جمعه حمله سایبری گسترده‌ای را به سایت‌های اصلی وزارت و شرکت ملی نفت ایران تدارک دید که باعث شد شبکه اینترنت کارکنان این دو نهاد نفتی از دسترس خارج شود. به گفته مقام‌های ایرانی، بخش‌های مربوط به انرژی در کشور هدف بیشترین حمله‌های سایبری در چند سال اخیر قرار داشتند که با هدف ضربه زدن به زیرساخت‌ها انجام می‌شود. پلیس ضد شورش ترکیه روز شنبه در چند نقطه این کشور به معترضان حمله کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، پس از یک هفته آرامش نسبی، هزاران نفر از معترضان در استانبول و آنکارا علیه رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور تظاهرات کردند. پلیس ضد شورش در این دو شهر از کامیون‌های آب‌پاش برای متفرق کردن معترضان استفاده کرد. ساعتی پیش از آن آقای اردوغان در جمع هزاران نفر از طرفدارانش در شهر سامسون گفته بود که ناآرامی‌ها توسط دشمنان ترکیه برنامه‌ریزی شده بود. نخست وزیر ترکیه از طرفدارانش خواست ماه مارس سال آینده، حدود 9 ماه دیگر، پاسخ معترضان را در انتخابات شوراهای شهری بدهند. گزارش حاکی است که نیروهای دولتی سوریه حملات خود علیه مخالفان در حلب و مناطق شرق و جنوب دمشق را شدت بخشیدن. به گفته فعالان مخالف دولت، به خبرگزاری ها گلوله باران این مناطق از شب گذشته شدت گرفته و تانک های ارتش در بیرون این محله ها موضع گرفتند. در همین حال سخنگوی ارتش آزاد سوریه در استانبول به خبرگزاری رویترز گفته است که به تازگی تسلیحات و مهماتی را دریافت کردند. لوی مقداد گفته است که این تسلیحات شامل ابزار نظامی، لوجستیکی و ارتباطات می شود، اما او نمی تواند وارد جزئیات شود. اما ساعتی پس از اینکه شورشیان مخالف حکومت سوریه اعلام کردند که چندین محموله تسلیحاتی از طرف حامیان خود دریافت کردند و در چند روز پس از آنکه ایالات متحده اعلام کرد تصمیم دارد تجهیزات نظامی به شورشیان ارسال کنه، گرد همایی کشورهای مخالف حکومت دمشق موسوم به دوستان سوریه این بار در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. روز شنبه دوستان سوریه در بیانیه این گرد همایی از توافق برای ارسال کمک‌های فوری نظامی به شورشیان سوریه سخن به میان آوردند. مهرداد میردامادی گزارش میده.
وزرای خارجه کشورهای غربی و عربی موسوم به دوستان سوریه این بار در قطر گرد هم آمدند تا خواسته شورشیان برای دریافت سلاح‌های بیشتر و مؤثرتر را به بحث بگذارند. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، در سخنرانی افتتاحیه گرد همایی دوستان سوریه گفت:
خانم ها، آقایان، ضرورت دارد برای رسیدن به صلح از زور استفاده شود. تأمین و ارسال سلاح تنها راه رسیدن به صلح است.
بیانیه اجلاس دوحه با این موضوع موافقت کرد. در این بیانیه آمده است که این 11 کشور عمده طرفدار مخالفان حکومت بشار اسد موافقت کردند که فوراً تمام تجهیزات و وسایل لازم برای مخالفان در سوریه را تأمین کنند. در این بیانیه همچنین دخالت شبه نظامیان حزب الله و ستیزجویان اعزام شده از ایران و عراق در سوریه محکوم شده است. هفته گذشته بن رودز، قائم مقام مشاور امنیت ملی آمریکا، از حمایت کاخ سفید از مخالفان حکومت سوریه سخن گفت.
رئیس جمهوری تصمیم گرفته است که حمایت بیشتری از مخالفان سوری به عمل آید. این حمایت در برگیرنده کمک مستقیم از جمله کمک‌های تسلیحاتی به شورای عالی نظامی مخالفان خواهد بود. به دلایل مختلف از جزئیات این کمک‌ها نمی‌توانم سخنی بگویم، اما کافی است اشاره کنم که هم به لحاظ میزان این کمک‌ها و هم تنوعی که دارند قابل مقایسه با کمک‌های گذشته نیستند.
Scope and scale in terms of what we are providing to the SMC than what we have provided before.
با این همه جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنانی در اجلاس دوحه همچنان بر ضرورت رسیدن به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه تاکید کرد.
The framework for that political solution is there. It already exists.
چارچوب راه حل سیاسی موجود است. راه حل واقعی برای مشکل سوریه راه حل سیاسی است. ما اعتقادی به راه حل نظامی نداریم.
There's a political solution. We don't believe there's a military solution.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود گفت:
We have decided that we have no choice in order to try to
برای تأمین کمک بیشتر از هر نوعی که باشد، هر کشور راهی را که برایش آسان‌تر است انتخاب خواهد کرد. در این حال، همه متعهد هستند که به مخالفان سوریه کمک کنند.
ساعتی پیش از برگزاری اجلاس دوحه، لوی مقداد، سخنگوی ارتش آزاد سوریه، از تحویل محموله‌های جدید نظامی به شورشیان خبر داده بود.
سلاح‌ها و مهماتی که به دست ما رسیده از فهرستی است که پیشتر اعلام نیاز کرده بودیم. این محموله شامل وسایل مخابراتی، نظامی و لوجستیکی است و اقلامی را شامل می شود که در نبردمان با رژیم به آن نیاز داریم. به خاطر شرایط جنگی که در آن هستیم نمیتوانم در مورد سلاحایی که دریافت کردیم و آنچه در آینده دریافت خواهیم کرد جزئیات بیشتری بگویم.
همه این تحولات در حالی روی میدهد که بیش از 2 سال از آغاز بحران سیاسی و در پی آن جنگ داخلی در سوریه میگذرد. جنگی که تاکنون بیش از 93 هزار کشته و بیش از 1.5 میلیون آواره بر جای گذاشته است.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر و پس از اون هم به گزارش اقتصادی میرسیم. پلیس پاکستان میگوید یک زن جوان هنرپیشه در شهر نوشرا واقع در شمال غرب این کشور مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این زن 18 ساله که به نام بشرا معروف است در اولین ساعت روز شنبه در خانه خود مورد حمله واقع شد. خانواده این هنرپیشه شکایتی را علیه یک تهیه کننده نمایش به نام شوکت خان تنظیم کردند و پلیس میگوید در پی این شکایت قرار بازداشت برای این فرد صادر شده است. به گفته خانواده این هنرپیشه اختلاف نظری در مورد دستمزد بشرا با تهیه کننده نمایش وجود داشته است. پزشک مالی این هنرپیشه جوان گفته است که او از ناحیه صورت و شانه مورد سوختگی قرار گرفته ولی وضعیتش از ثبات برخوردار است. اما به گزارش رسانه‌های تهران به دنبال کاهش قیمت ارزهای بین‌المللی و همچنین کاهش قیمت طلا در یک هفته اخیر و به دنبال پیروزی حسن روحانی قیمت مسکن هم کاهش پیدا کرده. مهرداد قاسم‌فر در همین ارتباط با احمد علوی گفتگویی رو داشته و ابتدا پرسید که صحت و سقم چنین گزارش‌هایی رو چگونه میشه ارزیابی کرد. احمد علوی در سوئد:
این هنوز ادامه شوک شکست انتخاباتی اقتدارگرایانه و الا فعلا بازار در یک مرحله صبر و انتظاره. کاهش قیمت ارزهای بین‌المللی و طلا که به دلیل کاهش ریسک سیاسی و همچنین کاهش تورم انتظاری بود طبیعتاً به بازار مسکن هم سرریز خواهد شد، اما به علت پراکندگی بازار مسکن این کاهش یه مقدار کند صورت میگیره. این تحولات البته به شکل موقت ادامه خواهد داشت چون هنوز کارآمدی یا بهبود اقتصادی به عنوان پشتوانه وجود نداره و هنوز خلأ جایگزینی دولت وجود داره و ما نمیدونیم دولت در آینده چه کار خواهد کرد.
خب اساساً چه رابطه‌ای بین کاهش ارزش ارزهای بین‌المللی در ایران و کاهش قیمت مسکن وجود داره؟
به علت بی‌اعتبار شدن ریال و برونزایی اقتصاد در این دولت فعلی، ایران پولش یک مقداری یا حتی بشه گفت اقتصادش دلاریزه شده، به این معنی که فعالین بازار حالا اهم از بازار کالا یا مسکن برای ارزیابی بازار و قیمت قیمت‌گذاری از دلار استفاده می‌کنند. بنابراین طبیعیه که با کاهش ارزش دلار خب به هر حال مسکن ارزیابی میشه و ارزان‌تر میشه. البته باید گفت که رئیس قوه مجریه اگر بتونه سریعاً یک تیم کارآمد رو معرفی بکنه که سیاست‌های جدید داشته باشه، شاید به عنوان پشتوانه این فرایند ادامه داشته باشه و الا بازار به تدریج اون شوک رو از بین میبره و ما باز خواهیم گشت به شرایط قبلی.
یعنی در واقع شما دارید بر نقش عوامل روانی در افزایش و کاهش تورم تاکید میکنید؟
بله، همین جوری که شما میگید، هر دو دسته یعنی عوامل بنیادی و روانی تأثیر دارن. اگر عوامل روانی با عوامل بنیادی تقویت نشه، طبیعتاً عوامل بنیادی خونسا میکنه اون شوکای مثبت رو و اوضاع بد میشه و به تدریج تورم باز اضافه میشه، قیمت دلار دوباره گران میشه و در نتیجه مسکن دوباره وضعیت قبلی رو پیدا خواهد کرد.
خب دولت آینده چه برنامه‌هایی رو برای کاهش ارزش ارزهای بین‌المللی در ایران اعلام کرده و چه کار میتونه بکنه در این زمینه؟
رئیس دولت هنوز هیچ برنامه تفصیلی یا جدید رو مطرح نکرده و تنها به همون کلیاتی که میدونیم بسنده کرده، اما تجربه همین هفته نشون داد که هرچه تنش داخلی و بین‌المللی کم بشه، قیمت‌ها حالا اگر نگیم کاهش پیدا میکنه، افسار گسیخته هم بالا نمیره. دولت تنها در شرایطی میتونه اوضاع رو به سامان بکنه که بتونه دست نهادهای غیر مسئول، نهادهای نظامی، شبه نظامی و به هر امنیتی رو از اقتصاد کوتاه بکنه و محدود بکنه اوضاع احوال دخالت این نهادها رو و تنش زدایی بکنه و برنامه و به اصطلاح تیم کارآمدی هم داشته باشه.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد، که با ما صحبت میکرد. اما در ادامه شما شنونده یه برنامه سریالی ملاقات خواهید بود که آرش حسنی این برنامه رو تهیه کرده. در خصوص این برنامه و سایر برنامه هایی که به صورت سریالی از رادیو فردا پخش میشه، میتونید برای بهبودشون نظرتون رو با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12 و یا به سردبیر رادیو به info@radiofarda.com پیام بفرستید. بشنویم ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 79، زمانی که قصد ورود غیرقانونی به خاک ایران را داشت، در شهر اندیمشک بازداشت شد. دستگیری این عضو سازمان مجاهدین خلق با ضرب و شتم همراه بود، به طوری که او را برای مداوای جراحتش به بیمارستان منتقل کردند. پس از بهبودی نسبی، سعید ماسوری به زندان اوین و بند 209 این زندان که بندی امنیتی است انتقال یافت و حدود 4 ماه را تحت بازجویی گذراند. پس از آن آقای ماسوری به استان محل دستگیری خود یعنی خوزستان بازگردانده شد و 1 سالی را در سلولهای انفرادی زندان کارون اهواز به سر برد. 6 ماه پس از بازداشت برای نخستین بار توانست با نامه‌نگاری و درخواست‌های بسیار دیدار کوتاهی در محل دادگاه انقلاب اهواز با مادرش داشته باشد. در تیر ماه سال 81 این زندانی سیاسی از زندان کارون به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و پس از 4 ماه که در سلولهای انفرادی این بند به سر می برد به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای ماسوری در مجموع بیش از 1 سال را در سلولهای انفرادی زندانهای اوین و کارون اهواز یا ادارات اطلاعات تهران و اهواز گذراند. سرانجام پرونده اتهامات سعید ماسوری با اتهام محاربه در فروردین ماه سال 81 به شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و او در حالی که نتوانسته بود وکیل داشته باشد در این دادگاه محاکمه شد. تمام فرایند محاکمه فقط 10 دقیقه طول کشید. در خرداد ماه سال 81 حکم اعدام برای این عضو سازمان مجاهدین خلق صادر و ابلاغ شد. حکم اعدام آقای ماسوری در دادگاه تجدید نظر با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. آقای ماسوری 3 سال در بند 209 زندانی بود، اما اجازه تماس با خانواده خود را نداشت. در شهریور ماه سال 87 بدون ارائه دلیلی این زندانی سیاسی از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد. آقای ماسوری بیش از 2 سال اول انتقالش به رجای شهر را در میان زندانیان عادی گذراند که به گفته او بسیار دشوار بوده است. پس از آن بود که به اندرزگاه 4 سالن 10 زندان رجای شهر انتقال یافت که محل نگاهداری زندانیان سیاسی است. سعید ماسوری در 13 سال گذشته که زندانی بوده از داشتن حق مرخصی و ملاقات حضوری محروم بوده و در این سالها به بیماری‌های مختلفی مبتلا شده است.